بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و لا حول و لا قوت الا بالله الغنی العظیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. البته بحث فقه و اصول را نوعاً ظاهراً اونچنان که دوستان عزیز از اساتید بزرگوارها مطرح می‌فرمودن، اکثریت قاطع درس‌ها ظاهراً روز آخرش هست و تعطیلی رسیده و به قول بعضی از دوستان بعض درس‌ها منعطل شده، یعنی آقایون تشریف نیاوردن. در نتیجه بعضی از اساتید مثل مسلم ابن عقیل علیه السلام تنها موندند و تعطیل شده درس ها. منتها ما تقریبا بعضی دوستان هم میگفتن تا 21 22 خرداد شاید درس ها بعضی هاش ادامه داشته باشه. البته ما خدمتتون عرض بکنم که چون خصوصا بحث اصول در خیلی وسط کار مونده، احتمالا یه 3-4 درس ما نیاز داشته باشه و لذا شما دوستانم ظاهرن آماده برای امتحان اینا هستید. احتمالاً این 3-4 درس رو ما در فضای مجازی انشاءالله داشته باشیم که هم به سر مطلب برسیم، تازه فرمودید، هم به سر مطلب برسیم، هم دیگه در این هوای گرم شما دوستان هم بالاخره 3-4 روز هم تعطیل هست در پیش، 14 خرداد و 15 خرداد. انشاءالله تعالی خدا همه شهدای انقلاب رو غریق رحمت بکنه، با شهدای کربلا محشور بکنه و ما را هم امانتداران امینی برای شهدا توفیق عنایت بفرماید. پس بنابراین دوستان انشاءالله در فضای مجازی آمادگی داشته باشید که این رو به سر مطلب احیانا برسونه. در بحث فقهمون سید یزدی رضوان الله تعالی علیه مفترات دهگانه را که در بحث‌های قبلی تعرض کردیم، اولی و دومی، مهمش همون اکل شرب بود. تعبیر بعضی از فقها این بود که انهما الاصل و الاساس، مهمترین از این به اصطلاح مفترات همون اکل شرب، بقیه مفترات که نه متفرعات هست. در رابطه با اکل شرب سید یزدی می فرماید که خب وقتی طرف نیت می کنه من طلوع الفجر الى غروب شمس و تا اذان مغرب نیت روزه می کنه، یعنی ترک مفترات قربتن الله که نیت روزه است، خب گاهی انسان وقتی چیزی می خوره لای دندانهاش پسمانده های غذا می مونه و انسان گاهی احتمال میده که بعد از آنی که به اصطلاح نیت کردم وارد روز شدم، ممکنه از لابلای این دندانها این پسمانده های غذا بیرون بیاد و بره داخل حلق و جوف و بطن انسان وارد بشه. چنین احتمالی میده؟ آیا اینجا تخلیل واجبه؟ خلال دندان کردن، یعنی طور انسان تمیز بکنه لای دندانش رو که مطمئن باشه که چیزی دیگه تهش نمونده، چون خاطر شرفت نست که گفتیم حتی به اندازه 1/10 یه برنج، 1/10 یک هسته، یک حبه به اصطلاح گندم فلان اینها باطل میکنه، 1/10 یک قطره آب، 1/10 برنج، 1/10 یک حبه گندم. حالا تازه صد که خصوصا اگر انشالله سنتون بالا بره، آدم از 50-60 که میره بالا میبینی که بله حفره هایی در لای دندان ها ایجاد میشه که گاهی نصف لقمه اگر آدم جمع جور بکنه در لای دندان هاش یا حفره هاش کرم خوردگی ها اینا پیش میاد. اینا بالاخره اگر بمونه انسان احتمال میده، گاهی یه علم داره که اینا بیرون بیاد، سرازیر میشه به حلق و میره داخل شکم. خب بیشتر از اون 1/10 گندم و برنج است، آیا باطل میکنه؟ خب اگر این باطل بکنه تخلیل میشه واجب، یعنی خلال دندان کرده. سیدی از این میفرماد نه، لا یجب التخلیل بعد الاکل، بعد از غذا خوردن خلال دندان کردن واجب نیست برای کسی که نیت روزه میخواد بکنه، ولو احتمال میدهد که اگر خلال دندان نکنم منذر میشه که بقایای از این طعام وارد حلق و بطن و جوف من میشه، ولو احتمالم بده تخلیل واجب نیست. و اگر بعدنم چنین احتمالی که میداد، اگر چیزی از این خلال دندان اومد بیرون، خدمت شما عرض کنم سهوًا و نسیانًا انسان این را فرو ببره، باطل نمیشه صومش. این بیان ابتدایی مرحوم سید یزدی است، در صورتی که احتمال میده که این چنین حادثه اتفاق خواهد افتاد، من خلال دندان نکنم، احتمال قوی داده میشود که از لابلای دندان اینا بیرون بیاد، خورده خواهد شد سهوًا نسیانًا فلان. البته عمدن کسی بخوره که خارج از بحثه، اون هم باطل میکنه روزه را و هم کفاره میاره. بحث این است که خطأً و نسیانًا بخوره، شو میفرماد نه، لم یبطل صومه، صومش باطل نیست، نه قضا و نه کفاره نداره. بله، بعد استدراک میکنه، میگه بله اگر بداند، دقت بکنید، مسئله خیلی دقیقه، اگر بداند که ترک تخلیل منذر به این مسئله میشه، بداند که 100% خلال دندان نکنم از لابلای دندان هام در طول روز چیزهای بیرون خواهد آمد، وارد جلو و بعدم وارد چی میشه؟ بطن و به جوف آدم میشه. اگر اینو بدونه، مرحوم سید یزدی میفرماید اینجا خلال کردن واجبه، اگر نکرد عملا صومش باطل میشه، اگر رفت داخل جوفش صوم باطل میشه. خب این بیان سید یزدی. پس توجه فرمودید که سید یزدی اگر این مسئله را درست بخواهیم کالبد شکافی بکنیم، به سه صورت تقسیم میکنه سید یزدی. یه صورت این است که احتمال میدهد خلال دندان نکنه، از لابلای دندان پسمانده غذا بیرون خواهد آمد و در حلق و بطن فرو خواهد رفت. ایشون فرمود در این صورت با این احتمال اگر این اتفاقم بیفته صوم باطل نیست و در این صورت تخلیل و خلال کردن واجب نیست. این یه صورت. دو تا صورت در رابطه با علمه. اگر علم پیدا بکنه که من خلال دندان نکنم، از لابلای دندان و اسنان من پسمانده های غذا بیرون خواهد آمد و وارد حلق و گلو و بطن و به اصطلاح جوف خواهد شد، میدانه این چنین اتفاق خواهد افتاد. سید یزدی میفرماد اینجا دو صورته. یه دفعه این علمی که داره این اتفاق بیفته، ها اینجا میشه باطل. اگر این اتفاق نیفته باطل نیست. سه صورت شد دیگه. صورت علم دو صورت شد، صورت احتمال یک صورت. صورت احتمال که مشکل نداره. بله من احتمال میدم که خلال دندان نکنم، این پسمانده غذا بیرون میاد و وارد حلق و گلو و سرازیر میشه به جوف و بطن انسان. با این احتمال مشکل ایجاد نمی کنه، چون با استصحاب، استصحاب عدم تحقق این حادثه میکنه، علل قاعده مشکلی برای روزش پیش نمیاد، چون احتمال میده دیگه. با احتمال یعنی شک داره آیا این چین اتفاقی میفته یا نمیفته. استصحاب چی میگه؟ میگه انشالله اتفاق نمیفته، اتفاقم افتاد عمدن چیزی مرتکب نشده، اتفاق افتاد، اتفاقا اون پسمانده قضا خطأً نسیانن اشتباهن فرو رفت،
عمدن اگر اکل شرب ما مرتکب بشویم مبتله، عمدن اگر نباشه مثلا یادش رفت که روزه است بلند شد صبحانه خورد رسما، دوباره یادش رفت نهارم خورد، عصرانم خورد، خطأً و نسیانه اگر چنین حادثه مبارکی اتفاق بیفته، در برخی از روایات داشتیم که رزقون رزقه الله، ولذا اگر ما کسی روزه است دیدیم کسی علاوه هم که هم خودش میدونه روزه است، ما میدونیم روزه است، ولی میسین که کلافه شده فراموش کرده داره آب سر میکشه، هیچ این لازم نیست بگیم اگر مسئله را خوب بفهمیم، بلکه کاری بکنیم که ایشون غفلتش زیاد باشه به اندازه کافی آب بخوره، عیب نداره، رزقون رزقه الله هست. بعضی هاتون مسئله را نمیفهم، بگیم بابا مگر تو روزه نیستی چه خبرت، بیچاره را زهرمارش میکنه و خب این اشتباهه. طرف وقتی که خطأً نسیانن غفلتن داره میخوره هیچ مشکلی نیست، بذارید بخوره. در صورت احتمال مسئله حل، احتمال میداد که اگر تخلیل نکنم خلال دندان نکنم احتمالاً این پسمانده های غذا در لابلای دندان ها بیرون خواهد آمد و سرازیر شکم خواهد شد، اتفاقاً این اتفاقم بیفته، البته عرض کردم خطأً اینو قید میکنم، خطأً اگر اتفاق بیفته اشکالی نداره و مبطل نیست. این بحث است، این بیان سید یزدی رحمت الله علیه از قسمت اولش. ولی در دو قسمت دوم ایشون کلامش جای اشکال و خدشه است. اون صورتی که اگر بداند، یعنی میداند که اگر خلال دندان نکنم از لابلای دندانم پسمنده های غذا بیرون خواهد آمد و سرازیر به گلو و همچنین بطن و به اصطلاح ذوب خواهد شد. اگر اینو بدونه، سید یزدی فرمود دو صورت داره، اگر اتفاق نیفتاد چه بهتر، پس روزه صحیحه، اتفاق افتاد روزش باطله. مرحومای خویی رحمت الله تعالی علیه اینجا اشکال اساسی داره به مرحوم سید یزدی رحمت الله تعالی علیه. اینجا معلوم آدم میتونه اگر خوب بررسی بکنه بزرگان ما چقدر اولا زحمت کشیدن و بعضی ها از نظر علمی چقدر برتری دارن به دیگری. مرحوم آقای خویی میفرماید نه، در صورتی که علم داشته باشه این روزش باطله، چه این اتفاق بیفته چه این اتفاق چیه نیفته. اگر این اتفاق نیفته چرا باطله؟ برای اینکه اگر او که میداند چنین قضیه اتفاق خواهد افتاد پس اصلا نیت روزه نکرده ایشون. نیت روزه اون است که نیت روزه معناش چیه؟ قاطعانه انسان نیت بکنه که من امروز من طلوع الفجر الى غروب شمس الى اذان مغرب از هر گونه مأکولات و مشروبات و از مفطرات پرهیز خواهم کرد. این نیته. اگر شما این چنین نیت کردی علم داری که لابلای دندانت از مأکول باقی مونده و سرازیر به شکم خواهد شد و چطور چه نیتی کردید شما؟ این است، این دوتا عمل با هم کارسا به اصطلاح قابل اجتماع هستن یا نیستن؟ نیستن. با علم به این سنین حادثه ایشون اصلا نیت روزش دوچار مشکل میشه و در نتیجه باطل میشه، حتی اگر این اتفاق چیه نیفته روزش باطله. بله دیگه، بله، برای معقول میدونی که شما اگر خلال دندان نکردی یقین داری این 30 تا 32 تا دندان که داری بخشی از این معقولات اونجا گیر کرده و نوعا میاد بیرون و سرازیر میشه به شکمت. خب پس شما چطور نیت کردی؟ هیچ. معقول که منظورمون نیست شما دو پرس غذای بخوری، حتی یک دهم شما حبه گندم بخوری مفتره و مبتله، ولذا با علم به این مسئله شما نیت نکردی اصلا، نیتت کشکیه تشریفاتیه، جدی نیت نکردی. این است که اگر شما جدی نیت کرده باشی مستلزم این است که خلال دندان بکنی، چون با توجه به اینکه میدانی چنین اتفاقی اتفاق افتادنیست، خیلی حرف حکیمانه است، ولذا این باطل، این با باید اون روز را روزهش رو تمام بکنه و خدمت شما عرض کنم بعد قضاش به جا بیاره. حتی اگر اتفاقی هم نیفتاده باشه به اصطلاح چیزی از گلوش به پایین نرفته باشه، چون نیتش دچار مشکل میشه. اگر نه چنین اتفاقی افتاده باشه نه تنها روزش باطله و قضا باید بکنه، باید کفاره هم بپردازه، چون عمدیه. وقتی که شما میدانستی چنین اتفاقی در پیش هست، اینجا سیدی عزیز فقط فرمود باطله باید قضاش به جا بیاره. نه تنها باطله قضاش به جا بیاره، باید چی؟ کفاره هم باید. عمدن این افطار کرده با توجه به این علمی که داشته. به نظر میاد اشکال سید خویی رحمت الله تعالی علیه به سید یزدی اشکال حکیمانه و وارد هست. بله اگر احتمال داده باشی، نه احتمال مشکلی ایجاد نمی کنه. من احتمال میدم که از لای دندانم غذاهای پسماندهی مونده و بعدم چنین اتفاقی بیفته، نه روزه باطلم نیست. چون فرق نمی کنه. فرق بفرمایید که مثلا شما روزه هستی، بالا سرتون یه بطری کوزه آب خنکی هست، احتمال میدی که ممکنه من وقتی بیدار شدم بین خواب و بیداری غفلت بکنم، احتمالا بردارم یادم بره که ماه رمضانه، کل این کوزه را، کوزه آب خنک را سر بکشم. با اینکه احتمال این رو میدی، آیا واجب اون کوزه را از اونجا برداری ببری بذاری تو آشپزخونه درش هم گفت بکنی؟ نه واجب نیست. خلال دندان هم همینه، فرق نمی کنه. بین خوردن اون کوزه آبی که بالا سرت هست و خلال دندان نکردنی که احتمال میدی این چنینه، احتمال اینجا منجز تکلیف نیست. عرض کردم این اتفاقم بیفته چون عمدی در کار نیست، صرفا احتمال داده میشد، این احتمال مشکل را حل میکنه، کمک میکنه نه روزه باطل بشه، نه قضا واجب بشه، نه کفاره. و ما در صورت دوم که طرف علم داره، بله کوزه بالا سرتون هست، شما عادت داری همیشه بعد کنارت آب خنک میذاری، پارچه خنک میذاری و برمیداری میخوری، و علم داری که الان که روزه هستم، ماه رمضانه، اگر این آب را از اینجا بر ندارم چنین اتفاقی خواهد افتاد. خب اگر اتفاقی چنین بیفته، شما نیفته، پس شما نیتت دچار مشکل میشه. حتی اتفاق نیفته هم روزت باطل، باید قضا چه به جا بیاری، امساک، نیت امساک نکردی، چون میدانی، فرض این است که میدانی این اتفاق خواهد افتاد، پس شما نیت امساک نتونستی بکنی. اگر اتفاق بیفته عمدن هست این چنین، ولو در حین خوردن آب عمدی نخوردی، اما مقدماتش رو عمدن فراهم کردی. مثل این میمونه که شما بالای بلندی مثلا یه استخری استادی، یه استخر 3-4 متری، ماه رمضان هم هست، بخوای میخوای بپری به این استخر و میدانی که اگر بپری حتما کل سرت خواهد رفت زیر آب، ارتماس خواهد شد. خب حالا پریدی زیر این، روی این استخر، رفت داخل آب، اینجا بله شما در وقتی که وارد و افتادی تو استخر دیگه اختیار و اراده نداری که نمیتونی خودتو کنترل کنی، جاذبه زمین و اون وزن سنگینی که داری از بالا پریدی شما را تا ته استخر چیه؟ خواهد برد. اونجا اختیار نداری خودتو کنترل کنی، اما مقدمش میتونی نپری، علم داری که اگر بپری یه چنین مبتلی و مفتری صورت خواهد گرفت، درسته؟ ولذا خود اون مفتر در حین انجام داده شدنش ولو عمدی و اختیاری نیست، ولی مقدمش چیه؟ اختیاریه. در نتیجه هم روزه باطل میشه و هم کفاره باید بدی. نمیتونی بگی آقا من اختیار نداشتم، اصلا نمیخواستم برم ته آب. یه مگر نمیخواستی بری ته آب، چرا پریدی از اون بالا؟ اینجا که نمیتونستی بری، بله الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. عملا زیر آب رفتن شما ولو اختیاری نیست، اما این عمل غیر اختیاری شما را عمل اختیاری شما تولید کرده. خودت اینجا هم همین طوریه. علم داری که اگر من خلال دندان نکنم حتما این پسمانده غذا داخل حلقم و به اصطلاح جوف و بطنم فرو خواهد رفت، ولو در حین بلعیدن اون پسمانده غذا شما نسیانن انجام بدید، خطأً انجام بدید، اما چون مقدماتش رو عمدی و علمی اختیار کردید عملا این مبطل خواهد بود. به نظر میاد بیان مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی علیه بیان بسیار حکیمانه و قابل قبول هست که عرض شد. خب خدمت شما عرض کنم یه مسئله دوم را هم ایشون مطرح فرموده، اجمالا صورت مسئله را عرض بکنیم تا اینکه اصل مسئله باشه برای بعد. مسئله دوم این هست که در رابطه با فرو بردن بزاق دهانه، ایشون می‌فرماید که لا بأس به بلع البساق و این کان کثیرا مستمعا. اشکالی نداره انسان اون بزاق و آب دهنش که زیاد پر شده تو دهنش، چون از بیرون چیزی وارد نکرده، بزاق دهن خودش هست، ولو زیادم جمع شده باشه فرو ببره مبتل نیست. حتی اگر جمع شدن این بزاق دهان با یک عمل اختیاری خودش جمع شده، مثلا یه آدمی هست که تا به ذهن خودش بیاره گوجه سبز مثلا ترش و فلان اینا، فورا ترشحاتی از لابلای این زبان و دهان و لب و لوتش اینا لبریز میشه از آب، توجه فرمودید؟ ولذا یادآوری میکنه این گوجه سبز رو، آب زیاد فراوان جمع میشه، خب باز از خارج چیزی وارد این دهانش نکرده، در نتیجه اینجا اکل و شرب مفتر و مبطل صدق نمیکنه. لحظه فرمودید اشکالی نداره، مبطل نیست، ولو اینکه مرحوم سید یزدی میفرماید احتیاط این است که این کار را نکنه، اگر با یک عمل اختیاری بزاق اینقدر جمع بشه اینا، احتیاط این است که چنین کاری را نکنه، اگر شد به اصطلاح فرو نبره، ولی خب مبطل نیست. مسائل ریزی داره که اگر خدا توفیق داد انشاءالله بعد عرض میکنیم. خب دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم، از محضرتون التماس دعا دارم، اگر قصور و تقصیری احیانا از بنده حقیر مشاهده فرمودید به بزرگواری خودتون ببخشید و حلال بکنید، از دعای خیرتون ما را فراموش نکنید. انشاءالله ما هم در تمام مراحل زندگیتون دعاتون میکنیم و انشاءالله اگر خدا توفیق داد و احتمالا دیگه اگر به هم نخوره سفر حج، انشاءالله مشرف خواهیم شد و حتما بر تک تک شما دعای خیر و در حین توافای مستحبی برای همه تون انشاءالله نائب و زیاره و دعاگو خواهم بود و همچنین در زیارت نبوی و حرم حضرت رسول اکرم و قبرستان بقیه انشاءالله نائب و زیاره خواهم بود. باز مجددن از تک تک شما، من احیانا دوستان گاهی سوالاتی می کردن، زمان اجازه نمی داد که ما دقیقا گوش کنیم و از مسئله شریف عذرخواهی می کنم و شما انشاءالله ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و توصیه همین است که این تعطیلات طولانی رو وقتتون رو تلف نکنید، حتما یک مطالعه جدی حداقل 7-8 ساعتی در شبانه روز مطالعه داشته باشید. دوستان عزیز امروز فردا نکنید، یه ذره سهلنکاری بکنید میبینید که 3-4 ماه تمام شد و هیچی دیگه وقت تلف شد. تلف نکنید وقتتون رو، خصوصا متاسفانه تلویزیون و سریال ها چیزهای مبتذل و حداقل چیزهایی که مبتذل یعنی در رابطه با من و شما و الا گاهی ممکنه برای
توده مردم برای بچه ها، اینا یه برنامه های شادی ممکنه لازم و ضروری باشه که بگذرن. نمیخوام بدگویی بکنم و زحمات انسان هایی که زحمت میکشن ضایع بکنم، ولی حداقل برای من شما خدمت شما عرض کنم، سی بنده نیست که وقت تلف بشه، حداقل 7-8 ساعت. توصیه هم این است که مثلا 2 جلد از المیزان را انتخاب کنید، 2 جلد از القدیر را انتخاب بکنید، 2 جلد تسنیم آیت الله العظما زوادی آملی را انتخاب بکنید، 1-2 جلد از کتاب‌های خوب شهید مطهری را انتخاب بکنید، 7-8-10 جلد کتاب ببینید که شما خلاصه نویسم بکنید. مثلا شما میتونید 2 جلد المیزان را در 50 صفحه خلاصه بکنید. حضرت فرمود نظر آقای طباطبایی در این آیه شریفه چی؟ در نتیجه میبینید اینا کتاب‌های قویمی هستند، وزینی هستند، وقت تلف نیستن. این است که وقتتون رو تلف نکنید و انشاءالله تعالی اون چه که خیر دنیا و آخرت هست خدا برای هممون مقدر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کردم که این بحث رو دیگه فعلا حضورش رو عملا دیگه خداحافظی میکنیم، ولی این 4-5 روز رو احتمالا تا به سر مطلب خوبی برسونیم انشاءالله تعالی بحث فقه اصولمون رو خواهیم داشت. البته بحث این تفسیر را که ما در شبها و سحرهای جمعه داریم تقریبا انشاءالله احتمالا به 17-18 جلد داره میرسه، به نام اخلاق قرآنی. و خدمت شما عرض کنم اینو دوستان حتما در سایت و در کانال ملاحظه بفرمایید و نقدی چیزی اگر داشتید حتما به ما خبر بدید. و برای این تعطیل هم نیست، کلن در طول تعطیلات تابستانی هم انشاءالله داره این بحث تمام میشه. اگر این تمام شد یه بحث جدید قرآنی مباحث مبتلا به روز را انشاءالله انتخاب خواهیم کرد. مجدداً صلوات ختم فرمایید. وفقكم الله ان شاء الله.